صفحه 511. سرانجام هر چهار نفر را نزد قاضی بردند تا به کار آنها رسیدگی کند. همین که به نزد قاضی رسیدند، راستن بدون معطلی گفت: حضرت قاضی، شما نماینده خلیفه هستید. ما هر چهار نفر مرتکب جنایتی شده ایم و همه با هم سوگند خورده ایم تا وقتی که بر اثر چوب خوردن مجبور نشده ایم از اقرار به جنایت خودداری کنیم و اول هم مرا چوب بزنید. قاضی هم بدون معطلی راهزن را به فلک بست و مرد راهزن پس از تحمل 20-30 ضربه چوب در حالی که یک چشم خود را باز کرده بود به قاضی گفت: بس است. قاضی که دید یک چشم او باز است فریاد کشید: این چه مسخره بازی است که خود را به نابینایی زده ای؟ راهزن گفت: اگر قول بدهی که دیگر مرا چوب نمیزنی و انگشتر نقره ای را که در انگشت خود داری به عنوان نگه داشتن قول خود به من بدهی، من هم روز بزرگی را فاش میسازم. قاضی بلافاصله انگشتر خود را درآورد و به راهزن تسلیم کرد. راهزن هم گفت: ما هر چهار نفر گدا هستیم و خود را به نابینایی زده ایم که مردم به ما کمک کنند و همچنین از ضعف اخلاقی زنان سست عنصر هم استفاده کنیم و از این راه توانسته ایم 10,000 درهم به چنگ آوریم و چون من سهم خود را که 2,500 درهم است مطالبه کردم، مرا کتک زدند و من هم مردم را به یاری طلبیدم و اگر شما به هر کدام از آنها سه برابر ضربه هایی که به من نواختید آنها را توب بزنید، حقیقت را خواهند گفت و چشمهایشان را هم مانند من باز خواهند کرد. قاضی با شنیدن سخنان راهزن به خشم آمد و فریاد کشید: شما حق بازها خود را به نابینایی زده اید تا از پول و ناموس مردم سوء استفاده کنید. برادرم خواست صحبت کند، قاضی مجال نداد. قاضی به هر کدام از آن سه نفر 200 ضربه چوب زد و هنگام زدن دقت میکرد تا ببیند آنها چشم خود را باز میکنند یا خیر. در همین اوقات راهزن هم به آنها میگفت: احمقها، چشمهایتان را باز کنید وگرنه آنقدر به شما چوب میزنند که جان خود را از دست میدهید. بعد راهزن رو به قاضی کرد و گفت: دستور بفرمایید پول را از خانه این دو که به او اعتماد کرده ام بیاورند و سهم بهنده را پرداخت فرمایند. قاضی هم به همین ترتیب رفتار کرد و مامورین او به اتفاق راهزن به خانه بکبک رفتند و 10 کیسه 1,000 درهمی را آوردند و قاضی هم 2,500 درهم از آن پولها را به راهزن داد و بقیه را نزد خودش نگه داشت. آنگاه بکبک و دو نابینای دیگر را محکوم به خارج شدن از شهر و اقامت در یک شهر دیگر کرد. من به دنبال بکبک رفتم و او را مخفیانه برگرداندم و سپس به نزد قاضی رفتم و داستان راهزن را برایش تعریف کردم. قاضی هم راهزن را به مجازات قانونی رسانید، اما دیگر جرأت نکردم پولها را از او پس بگیرم. این بود داستان سومین برادرم. داستان چهارمین برادر مرد سلمانی. چهارمین برادر من که نامش بربرک است، به کار قصابی مشغول بود و به خاطر آنکه گوسفندان نر را برای جنگیدن با یکدیگر تربیت می‌کرد، شهرت بسیار پیدا کرده بود، به طوری که اعیان و بزرگان شهر همه با او آشنا بودند و هر کدام از آنها تعدادی گوسفند نر نگهداری می‌کردند. از سوی دیگر مردم هم به گوشت فروشی او می‌آمدند و بهترین گوشت‌ها را می‌خریدند. روی هم رفته درآمد خوبی از این راه به دست آورده بود. در یکی از روزها پیرمردی با ریش بلند به دکان او می‌آید و دو من گوشت از او می‌خرد و سکه‌هایی که به برادرم می‌دهد درخشندگی و شفافیت بسیار داشته و برادر من این سکه ها را جداگانه نگهداری می کند. مدت 5 ماه هر روز این پیرمرد مقدار 2 من گوشت می خریده و از همان سکه ها می پرداخت. در یکی از این روزها بربرک تعدادی گوسفند خریداری می کند و وقتی می خواهد بهای آنها را بپردازد، قوطی مخصوصی که این سکه ها را در آن پسنداز کرده بود می گشاید و به جای سکه مقداری برگ در قوطی می‌بیند. ناراحت می‌شود و می‌گوید این پیرمرد حق باز تقلب کرده و به جای سکه چشم‌بندی کرده و مقداری برگ به من داده است. در واقع پیرمرد جادوگر کهنه‌کاری بوده که بدین ترتیب رفتار می‌کرده است. بربرک فریاد می‌کرد و می‌گفت ای مسلمانان، به دادم برسید، و مردم هم دور او جمع می‌شوند. در همین هنگام پیرمرد نمایان می‌شود. بربرک میگوید آن مرد متقلب همین پیرمرد است. مردم دور او را میگیرند. پیرمرد به آرامی به برادرم میگوید تو آبروی مرا نزد مردم میبری ولی من از هیچ کس باکی ندارم و اگر به همین ترتیب ادامه دهی کاری میکنم که از کرده خود پشیمان شوی. بربرک همچنان فریاد میکرد تا آنکه پیر مرد میگوید این مرد گوش انسان به جای گوشت گوسفند مردم میفروشد و الان هم یک نفر را کشته و او را در دکان قصابی خود به قلاب آویزان کرده است. مردم به دکان قصابی هجوم می آورند و در را می شکنند و این پیر مرد با جادوگری و چشم‌بندی ترتیبی می دهد که گوسفند آویخته به دیوار قصابی را انسانی می بینند. با دیدن این منظره مردم بربرک را کتک می زنند و پیر مرد مشتی محکم به صورت بربرک می زند که یک چشم او بیرون می افتد و مردم بربرک را نزد قاضی می برند و واقعه را بازگو می کنند. قاضی حرفهای بربرک را باور نمی کند و حکم می دهد 3 روز بربرک را روی شتر دور شهر بگردانند و بعد از آن او را از این شهر بیرون کنند. برادر من مدتی دور از بغداد می گذراند و چون از آن شهر خسته می شود به حومه شهر می رود. در حال گردش صدای سم چندین اسب او را متوجه می سازد که چندین اسب سوار به سوی او می آیند. او از ترس آنها در خانه ای را می گشاید و داخل می شود. در این هنگام خدمتکاران خانه بر سر او می ریزند و فریاد می کنند که ای دزد خائن، بالاخره تو را به چنگ آوردیم. دیشب هم می خواستی ارباب ما را بکشی. وقتی او را بازرسی بدنی می کنند چاقوی در جیب او پیدا می کنند. او را کتبسته نزد قاضی می برند و می گویند اموال ارباب ما را دزدیده و حالا هم با چاقو وارد خانه شده. قاضی هم او را به 100 ضربه تازیانه محکوم می کند. بعد از اجرای حکم او را وارونه روی شتر سوار می کنند و دور شهر می گردانند که عبرت سایرین شود. بعد از آن بربرک را از شهر بیرون می کنند. بعد از اهالی شهر به من خبر دادند که بربرک برای بار دوم مجازات شده است. من هم به همان شهر رفتم و او را به طور پنهانی به شهر بغداد آوردم. آنگاه به خلیفه عرض کردم ای سرور بزرگوار، ملاحظه می فرمایید که من زیاد سخن نمی گویم، ولی چون حضرت سلطان سخنان من را توجه می فرمایند اجازه دهید سرگذشت دو برادر دیگرم را هم به عرض برسانم. خلیفه هم موافقت کرد. سرگذشت پنجمین برادرم نامش نسکر بود. جوان تنبل و تنپروری بود. بعد از مرگ پدر 700 درهم از او باقی ماند که به هر کدام 100 درهم رسید. نسکر با 100 درهم خودش مقداری شیشه و بطری خرید و آنها را در یک زنبیل روبازی گذاشت و در یک دکان کوچک نشست و در انتظار مشتری بود. در این حال با صدای بلند به طوری که خیاطی که همسایه او بشنود می گفت تمام شیشه های این سبد را 100 درهم خریدم که تمام دارایی من از مال دنیاست. آنها را به 200 درهم خواهم فروخت و با این پول دوباره شیشه خواهم خرید و 400 درهم آن را می فروشم و به همین ترتیب تا آن را به 4000 درهم افزایش دهم و بعد آن را به 6000 درهم و سپس وقتی به 10000 درهم رسید آن را به جواهر فروشی تبدیل می کنم و بعدن که ثروت کافی به دست آوردم خانه بزرگ و کنیزان بسیار و چندین اسب و خدمتکار تهیه می کنم و آدم سرشناسی می شوم و ثروت خود را افزون می کنم تا به اندازه ثروت یک امیر و شاهزاده شود و با دختر وزیر اعظم ازدواج می کنم و شب اول 1000 سکه طلا به او می دهم و اگر هم وزیر موافق نباشد به زور با دختر او ازدواج خواهم کرد و زندگی اشرافی برایش تهیه می کنم و خودم مانند شاهزادگان سوار بر اسب می روم و در شهر گردش می کنم و به کاخ وزیر می روم و از میان صف خدمتکاران به عنوان داماد وزیر عبور می کنم و مردم همگی به من احترام می گذارند. 2 تن از خدمتکارانم هر کدام کیسه ای از طلا حاوی 1000 سکه همراه من می آورند که 1 کیسه را به وزیر می دهم. چون گفتم شب اول عروسی 1000 سکه طلا می دهم تا ثابت کنم به قول خود وفادارم و آن 1000 سکه طلا را هم باز به وزیر می دهم تا بداند که چقدر من سخاوتمندم. بعد از آن با همون تشریفات به خانه خود برمی گردم و هدیه‌ای هم به همسر خود می دهم و لباس‌های گرانبها می پوشم. شب هنگام وقتی با همسرم در خانه تنها هستم من در قسمت بالای اتاق می نشینم و کمتر سخن خواهم گفت و او را وا خواهم داشت تا در برابر من بایستد و بگوید سرور من کنیز شما در خدمت شماست. آن وقت وانمود خواهم کرد که چیزی نشنیدم و به هیچ سمت هم نگاه نخواهم کرد. این حالت را آنقدر ادامه خواهم داد تا آنکه از ایستادن خسته شود. آن وقت به او خواهم گفت بنشین و هنگامی که با من به گفتگو بنشیند پاسخی به او نمی‌دهم تا چندین بار از من درخواست پاسخ کند. آن وقت با سخنی کوتاه پاسخ او را خواهم داد. این حرکت را چندین بار تکرار خواهم کرد و به سخنان همسرم پاسخ نخواهم داد تا با التماس و خواهش از من بخواهد که به حرفهای او توجه کنم و من در روز اول زناشویی این رفتار را نسبت به همسرم خواهم کرد تا از آن روز به بعد به آن ترتیب عادت کند و بفهمد که باید فرماندار من باشد و شوهر را سرور و ارباب خود بداند. روز بعد از عروسی وزیر و مادر زنم به دیدن من خواهند آمد و همسرم بی اعتنایی مرا به آنها خواهد گفت و سپس وزیر با فروتنی از من خواهد پرسید علت بی‌مهری شما به دخترم چیست؟ آیا در نجابتش تردید دارید؟ آنگاه مادر زنم به دخترش جام شرابی می‌دهد و می‌گوید این را به شوهرت بده. وقتی همسرم جام را نزد من می‌آورد باز به بی‌اعتنایی خود ادامه می‌دهم و همسرم التماس کنان از من می‌خواهد که جام شراب را از او بگیرم. در این لحظه نگاهی تندی به او می‌کنم و با دست خود سیلی به صورتش خواهم نواخت و لگدی هم به او خواهم زد. در این هنگام نسکر که تصور می‌کرده همسرش در مقابل او ایستاده لگدی که می‌زند محکم به زنبیل شیشه‌هایش برخورد می‌کند و تمام شیشه و بطری‌های او می‌شکنند و در خیابان پراکنده می‌شود. مرد خیاطی که همسایه او بوده و سخنان و حرکات نسکر را زیر نظر داشته وقتی می‌بیند بی اختیار با لگد زدن به زنبیل شیشه‌هایش همه دارایی خود را تباه ساخته خنده‌اش می‌گیرد. نسکر که تازه از صدای شکسته شدن شیشه‌ها به خود آمده بود فریادش بلند می‌شود و گریه می‌کند، بر سر روی خود می‌کوبد و می‌گوید عجب خاکی بر سر خودم ریختم، ای مردم به فریادم برسید. مردم دور او جمع می‌شوند و بانوی محترمی که از آن ناحیه می‌گذشت از وضع او جویا می‌شود و بعد از آگاه شدن از وضع او به غلام خود که همراهش بوده دستور می‌دهد 500 درهم به او بپردازد. نسکر پول را می‌گیرد و یک دنیا سپاسگزاری می‌کند و به سوی خانه می‌رود. نسکر در خانه نشسته بوده که کسی در را به صدا در می‌آورد. وقتی در را می‌گشاید پیرزنی را می‌بیند که می‌خواهد برای گزاردن نماز ظهر به خانه او بیاید. او هم پیرزن را به داخل خانه می‌آورد و وی بعد از پایان نماز وقتی می‌خواهد خداحافظی کند برادرم چند سکه‌ای به او پول می‌دهد. آن پیرزن سکه ها را نمی گیرد و می گوید من در خدمت بانوی جوان و زیبایی هستم که همه گونه به من توجه دارد و نیازی به پول شما ندارم. این بانو می خواهد شوهر کند و اگر مرد خوبی پیدا کند او را به همسری می پذیرد. برادرم که جوان ساده لوحی بوده حرف او را باور می کند و می گوید من می خواهم بانوی تو را ببینم، زیرا در فکر ازدواج هستم و همراه پیرزن راه می افتد. بعد از مدتی راه رفتن به خانه می رسند و ابتدا پیرزن داخل می شود و بعد هم برادر من. به محض ورود به اتاق بانوی جوان بسیار زیبایی وارد اتاق می شود و خوش آمد می گوید و بانوی زیبا برادرم را به اتاق خلوت می برد و مدتی نزد او با وی مهربانی و خوشرفتانی می کند و می گوید از آشنایی با تو خوشنودم. آنگاه بانوی زیبا از اتاق بیرون می رود و بعد از چند لحظه مرد قوی هیکل سیاه پوستی با ساتور وارد می شود و می گوید برای چه منظوری به اینجا آمده ای؟ برادرم از شدت ترس قدرت سخن گفتن را از دست می دهد و روی زمین بی حال می افتد. مرد سیاه پوست برادرم را لخت می کند و سکه های طلای او و لباس هایش را هم می برد و با ساتور خود چند جای بدن او را هم زخمی می کند. برادرم کف اتاق افتاده بود که بعد از مدتی همان پیرزن وارد اتاق می شود و به تصور اینکه او مرده است پاهایش را گرفته و او را کشان کشان از دریچه کف اتاق سرازیر کرده و روی اجساد دیگر که در زیر پنجره بوده اند می اندازد. برادرم که حواسش کار می کرده متوجه موقعیت خود می گردد و دو روز در آنجا می ماند و بعدن هنگام شب به طور مخفیانه از آن محل خارج می شود و با حالت ضعف و رنجوری به من پناه می آورد. مدت یک ماه از برادرم پرستاری و مراقبت کردم تا کاملا بهبودی یافت و تصمیم گرفتم انتقام خود را از آن پیرزن که او را به دام انداخته بود بگیرد. در یکی از روزها کیسه‌ای که 500 درهم طلا در آن جای می‌گرفت، به دور کمر خود بست و آن را با خرد شیشه انباشته کرده و خود را به صورت پیرمردی مبدل ساخت و در خیابان به گردش پرداخت و ساتوری هم زیر لباس خود پنهان کرده بود. اتفاقا برادرم همان پیرزن را که دنبال شکار تازه‌ای می‌گشت می‌بیند و جلو می‌رود. خود را از اهالی کشور ایران معرفی می‌کند که مقداری سکه طلا دارد و می‌خواهد آنها را وزن کند و دنبال ترازو می‌گردد. پیرزن می‌گوید دنبال من بیا تا تو را راهنمایی کنم. برادرم دنبال او راه می‌افتد تا به خانه او می‌رسند. در خانه را همان سیاه‌پوست قوی هیکل باز می‌کند و آنها داخل خانه می‌شوند. سیاه‌پوست برادرم را راهنمایی می‌کند که به اتاق محل ترازو برود. همانطور که سیاه‌پوست پیشاپیش در حرکت بوده، برادرم با ساتور خود ضربه سنگینی از پشت سر برگردن او وارد می‌سازد که سر را از پیکرش جدا می‌سازد و در همان لحظه پیرزن را هم به همان سرنوشت گرفتار می‌سازد. سپس جنازه هر دو را از همان دریچه به پایین رها می‌کند. برادرم به اتاقی که آن بانوی جوان زیبا را قبلاً دیده بود می‌رود و او را متهم به همکاری با پیرزن و سیاه‌پوست قوی هیکل می‌کند. بانوی زیبا به گریه می پردازد و به او می گوید من بی‌گناهم. من همسر بازرگان سرشناس شهر بودم. روزی همین پیرزن که گاه و بیگاه به خانه من می آمد نزد من آمد و گفت در خانه او جشن عروسی است و مرا دعوت کرد. من هم بهترین لباسهایم را پوشیدم و 100 سکه طلا هم همراه خود بردم و به خانه او رفتم. در آنجا همان سیاه‌پوست قوی هیکل مرا زندانی کرد و مدت 3 سال است که در این خانه مرا نگه داشته‌اند. هر روز مردی را به اینجا می‌آورند و من به حکم سیاه‌پوست با مرد تازه وارد سلام و تعارف می‌کنم و از اتاق خارج می‌شوم. بعد او را می‌کشند و پول‌هایش را تصاحب می‌کنند. برادرم گفت با این ترتیب باید تا کنون ثروت بسیاری اندوخته شده باشد. بعد به همراه همان بانوی جوان به اتاقی راهنمایی می‌شود که پر از صندوق‌های انباشته از سکه‌های طلا بود. سپس بانوی جوان به برادرم میگوید برو چند نفر را از خیابان به همراه خود بیاور تا این صندوق‌ها را با خود ببریم. برادر من برای این منظور از خانه بیرون میآید و مدتی طول می‌کشد تا 10 نفر را همراه خود به خانه میآورد. وقتی میبیند در خانه باز است تعجب میکند. چون به داخل خانه میرود میبیند که خبری از بانو و صندوق‌های طلا نیست. میفهمد که این بار هم گول خورده است. برادرم شب را در همان خانه استراحت می کند، اما همسایه ها که به رفت آمد برادرم و 10 باربری که او به آن خانه آورده بود مشکوک می شوند به قاضی خبر می دهند. فردای آن شب 20 تن مأمورین قاضی برادرم را به حضور او می برند. برادرم تمام ماجرا را شرح می دهد و قاضی هم او را مجازاتی نمی کند و رها می سازد. اما در طول راه بازگشت به خانه خود راهزنان برادرم را لخت می کنند و او اوریان با 1 زیر شلواری به خانه من می آید. من برای او لباس نو خریدم و او را مانند سایر برادرانم زیر سرپرستی و نگهداری خود قرار دادم. سرگذشت 6 برادر مرد سلمانی. مرد سلمانی لب به سخن گشود و گفت 6 برادرم چکاوک نام دارد. او بعد از مرگ پدر 100 درهم میراثی پدری را در کمال تدبیر و دقت در امور بازرگانی به کار برد و آن را به تدریج افزایش داد، اما سرانجام با شکست روبرو شد و آنچه را سود کرده بود به اضافه میراث پدری از دست داد و تهی دست گردید. اما برادرم سعی می‌کرد با آشنا کردن خود با خدمتکاران و نگهبانان خانه‌های بزرگان و اعیان شهر خود را به آنها نزدیک کند و از نظر مالی از آنها یاری گیرد. روزی به خانه بسیار با شکوهی می‌رسد و می‌بیند نگهبانان و افسران بسیاری در قسمت ورودی خانه ایستاده اند و کشیک می دهند. برادرم از آنها می پرسد این قصر زیبا مال چه کسی است؟ آنها جواب می دهند اینجا خانه جعفر برمکی وزیر است که به سخاوت و جوانمردی شهرت دارد. برادرم از یکی از افسران وزیر که در آنجا بوده است درخواست کمک می کند. او به برادرم می گوید تو می توانی به اندرون قصر داخل شوی و خودت از وزیر درخواست کنی که به تو کمک کند. برادرم تشکر می کند و داخل قصر می شود. از زیبایی شکوه ساختمان و بزرگی باغ و بناهای متعدد و خیابان بندی های آن غرب در حیرت می شود تا عاقبت به بنای شاهانه می رسد و وارد ساختمان می شود. مرد با وقاری را می بیند که در تالار نشسته و لباس زربفت زیبایی پیکر او را آراسته است. سلام می کند. آن مرد برمکی وزیر بوده است که به برادرم خوش آمد می گوید و نیازش را می پرسد. برادرم از وزیر تقاضای همراهی می کند و می گوید گرسنه است. آنگاه وزیر خوشرویی و مهربانی به او نشان می دهد و می گوید الان دستور می دهم غذا حاضر کنند. برادرم خوشحال می شود. سپس وزیر بانگ بر می آورد برای ما آفتابه آب و لگن بیاورید. بعد از یک دفعه وزیر دست های خود را به حالتی در می آورد که مشغول شستن دست ها برای غذا خوردن است و بعد از برادرم می خواهد که او هم دست هایش را بشوید. در حالی که برادرم نه خدمتکاری و نه آفتابه و آب و لگنی را می بیند ولی به تقلید از وزیر دست های خود را می شوید تا از خواسته او پیروی کرده باشد. در این هنگام وزیر فریاد می زند غذا بیاورید و بعد از چند لحظه بدون آنکه غذایی آورده باشند وزیر می گوید عجب بره بریانی است. بعد به طور خیالی قسمتی از بره را با دست های خود جدا می کند و به دهان خود می گذارد و شروع به جویدن می کند. برادرم نیز ناچارن به همین ترتیب عمل می کند. وزیر می گوید غذای خوشمزه است، آن را دوست داری؟ برادرم می گوید بلی بسیار خوشمزه است. بعد وزیر می گوید بفرمایید بیشتر میل کنید. ضمناً از این قاز پخته که در سیر و عسل و میخک آن را خوابانده اند و چاشنی لذیذی هم دارد میل بفرمایید. آشپزهای من مانند ندارند و هیچ آشپز دیگری در این شهر قادر به تهیه غذاهای مانند آشپزهای من نیست. باز برادر من ناچاراً تظاهر به خوردن غذاهای خیالی می کند. آنگاه وزیر می گوید این تیهوی کبابی و این کبک دوری بسیار خوشمزند. زودتر میل کنین که سرد می شود. ضمناً از این نان مخصوص که از لطیفترین آردها تهیه شده و همکنون از تنور در آورده اند با این پنیر خوشمزه و گردو میل کنید. برادر من به نشانه فرمانبرداری و انتظار کمک مالی به همون ترتیب از هر کدام مقداری می خورد و تعریف می کند. آنگاه وزیر می گوید مثل آن که شما اشتهایی ندارید، در حالی که به من گفتی تا این دفعه چیزی نخورده ای. شاید این غذاهای آخری را دوست نداری. در این صورت از این گوشت شکار بفرمایید که در این ظرف نزدیک من گذاشته شده است. برادر من دوباره مانند دفعات گذشته شروع به خوردن می کند. در همین لحظه وزیر می گوید شراب بیاورید. آنگاه جامی برای خود و جامی دیگر برای برادرم می ریزد و آن را به او تعارف می کند. برادرم جام را می گیرد و یک بار آن را می نوشد. بعد وزیر جامهای دیگر به دست برادرم می دهد و او هم آنها را می نوشد و از صافی و پاکی شراب تعریف می کند و وزیر هم با دست خود تکه ای از گوشت آهو را به دهان برادرم می گذارد. برادرم دهان خود را باز می کند و سر خود را عقب می برد و آن را در دهان خود جای می دهد. از طعم و عطر آن تعریف می کند. وزیر می گوید می دانستم که از آن لذت خواهی برد. سپس برادرم جام دیگری از دست وزیر می گیرد و می نوشد و می گوید بهترین خوراکی ها و نوشابه ها فقط در سفره وزیر مهیاست و خدا به سفره گسترده تان برکت بیشتری بدهد. آنگاه وزیر دستور داد سفره را برچینند و میوه بیاورند. بعد از چند لحظه وزیر شروع به خوردن میوه می کند و به برادر من هم تعارف می کند و باز برادرم به همان ترتیب میوه هم می خورد. وزیر دوباره چندین جام شراب به برادرم می نوشاند و برادرم می گوید بیش از این قادر به خوردن و نوشیدن نیستم و به کلی مست شدم و حال خود را نمی فهمم. ولی وزیر می گوید به سلامتی من بنوش و بگو چگونه شرابی است. برادرم ناچاراً به سلامتی وزیر می نوشد و از رنگ و طعم شراب تعریف می کند. وزیر می گوید من شرابهای گوناگون در سردابهای خود نگهداری می کنم. تو باید از همه آنها مزه کنی. برادرم که تظاهر به مستی می کرده با کلماتی نامرتبط می گوید من دیگر شراب نمی نوشم. زیاده روی کرده ام و دست خود را بالا می برد و سیلی جانانهی بیخ گوش وزیر می نوازد. بعد هم سیلی دیگری نثار وزیر می کند به طوری که نزدیک بود وزیر تعادلش را از دست بدهد و روی زمین بغلتد. وزیر که انتظار چنین بی‌حرمتی را از ناحیه شخص فقیری نداشته نهیب می زند که چه کار می کنی؟ برادرم پاسخ می دهد ای سرور من وزیر اعظم، شما نهایت بزرگواری و محبت را به من نشان دادید، زیرا اجازه فرمودید به خانه شما داخل شوم و بیریا و سخاوتمندان هم از من پذیرایی کردید. ولی من در آغاز به شما عرض کردم شراب نمی خورم. می ترسم شعورم را از دست بدهم و بی حرمتی از من سرزند و اینه که حالم بهتر شده است شرمنده ام و هزاران بار از شما پوزش می طلبم. هنوز سخنان برادرم به پایان نیامده بود که وزیر به جای خشمگین شدن با صدای بلند شروع به خندیدن می کند و می گوید سالها بود که در انتظار بودم با شخص با شهامتی چون تو روبرو شوم و اکنون به این آرزو رسیدم. بعد برادرم را نوازش می کند و می گوید از این پس تو بهترین نزدیکان من خواهی بود و در همین خانه هم باید زندگی کنی. آنگاه دستور داد سفره گستردند و تمام غذاها و نوشیدنی هایی را که نام برده بود و به طور خیالی از آنها خورده بودند به طور واقعی در سفره گذاشتند و برادرم و وزیر به خوردن و نوشیدن پرداختند و کنیزان زیباروی تمام مدت با لباسهای گرانبها به خواندن و نواختن مشغول بودند. برادرم در آن لحظات خود را خوشبخت‌ترین افراد تصور می‌کرد. بعد از آنکه از سر سفره برخاستند وزیر یک دست لباس زربفت و گرانبها به برادرم می‌دهد و زر و زیور بسیار هم به او می‌بخشد. بعد از یکی دو روز وزیر برادرم را به عنوان رئیس تشریفات و سرپرست داخلی قصر خود برمی‌گزیند و اختیارات کامل به او اعطا می‌کند و برادرم با خوشنودی کامل مدت 20 سال تمام در خدمت وزیر زندگی کرد تا هنگامی که وزیر بدرود زندگی گفت. بعد از درگذشت وزیر برادرم به زندگی گذشته از بازگشت و با کاروانی برای زیارت خانه خدا عازم شهر مکه شد. در راه راهزنان عرب به کاروان حمله بردند و برادرم را اسیر گرفتند. برادرم برده سرکرده راهزنان شد و این راهزن در کمال بدرفتاری برادرم را به خدمت خود گرفت و وقتی او تقاضای آزادی خود را کرد با چاقو به او حمله ور شد و لبهای او را برید و بدین ترتیب برادرم به صورت لب شکری در آمد. این راهزن سنگدل همسری بسیار زیبا داشت که سعی می‌کرد با مهربانی‌های خود نسبت به برادرم از رنج اسیر بودن او بکاهد و گاه گاه اتفاق می‌افتاد که راهزن برای چند روزی به خانه نمی‌آمد. همسر راهزن با کرشمه‌ها و کوشش‌های خود سعی می‌کرد نظر برادرم را به سوی خود جلب سازد، ولی برادرم که از عاقبت کار می‌ترسید از او دوری می‌کرد و روی خوش نشان نمی‌داد. همسر راهزن آشکارا عشق خود را به برادرم اقرار کرد، ولی او همچنان به ایستادگی خود ادامه می‌داد تا آنکه روزی در حضور راهزن به ناز و کرشمه برای برادرم پرداخت و این بار برادرم بدون آنکه آگاه باشد راهزن متوجه اوست با ایما و اشاره پاسخ مثبت داد. راهزن که اطمینان یافته بود در غیاب او همسرش با برادرم عشق بازی می‌کند بسیار خشمگین شد و کتک مفصلی به برادرم می‌زند و او از حال رفته و او را روی شتر می‌گذارد و با خودش به بیابان می‌برد. او را در پای کوه بی آب و علفی رها می‌کند و دنبال کار خود می‌رود. اتفاقاً آن کوه در مسیر کاروانیان به شهر بغداد بوده است و یکی از مسافرین کاروان که من و برادرم را می‌شناخت بعد از ورود به بغداد به من گفت که برادرم در چه محلی افتاده است. من هم بلافاصله سوار بر اسب به سراغ برادرم رفتم و او را برداشتم و به شهر مراجعت کردم. سخنان من به پایان رسید و خلیفه از آن خوشنود شد و گفت واقعا سزاواری که به تو مرد کم حرف لقب دادند. اما با این وجود فرمان داد که از آن شهر به شهر دیگر بروم و چندین سال در خارج از بغداد به سر برم و بعد از فوت خلیفه دوباره به بغداد برگشتم. به طوری که شنیدید این همه محبت و راهنمایی به آن جوان حق ناشناس کردم و امروز هم به این مهمانی آمدم که بقیه ماجرا را مشاهده کردید. من وقتی فهمیدم که آن جوان از بغداد رفته به دنبال او از شهری به شهری رفتم تا او را در این شهر و در این خانه یافتم. متاسفانه با آن خشونت با من رفتار کرد و از این خانه رفت. هنگامی که مرد خیاط سرگذشت مرد جوان و مرد سلمانی را به پایان آورد و مرد سلمانی هم سرگذشت خیش را بیان کرد همه متوجه شدیم که مرد جوان بی جهت او را آدم پرحرف معرفی نکرده. بعد از رفتن مرد جوان همه میهمانان تا هنگام غروب آفتاب مورد پذیرایی قرار گرفتند و به خوردن و نوشیدن پرداختند و در پایان من هم از میهمانی به خانه خودم رفتم و روز بعد هنگام خیاطی در دکانم متوجه مرد گوش پشت و ساز زدن او در مقابل دکانم شدم. او را به خانه خود بردم که همسرم هم از ساز او لذت ببرد و بعد سر سفره شام با خوردن ماهی